مدیریت خودمون رو اعلام میکنه. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم.
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به کسرا شاه ایران نامه بسیار مهمی است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد.
خسرو پادشاه ایران، محمد رسول الله تو را به قبول دین خدای خودش دعوت می کند. اسلام بیاور تا رستگار شوی.
تو از بیابان برهوت با تعفن شطر و باز آمدی اینجا تا به شاه ایران راه رستگاری را نشان بدی؟
محمد فرستاده خدا؟ چی این اختیار به او داده؟
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
نامه به کسرا شاه ایران. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس رسالت جهانی خود بران شد تا نامه‌ای به شاه ایران بنویسد تا او و مردم ایران را به تسلیم در برابر خدای یگانه فراخواند. بران شد تا احوال رسالت را بر کسرا بنماید و در قالب نامه‌ای او را مطیع و مؤمن سازد. متن نامه به این شکل است:
به نام خدای بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به خسرو بزرگ ایران سلام. بر کسی که راهنمایی را پیروی کند و به خدا و رسولش ایمان آورد و گواهی دهد که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست و اینکه محمد بنده و فرستاده او به همه مردم است و من تو را به خداوند فرا می خوانم، زیرا من فرستاده خداوند به سوی مردم هستم تا هر که را که زنده باشد بیم دهم و حق بر کافران تثبیت شود. پس اسلام آور تا سالم بمانی و اگر سر باز زدی همانا گناه مجوس بر تو است.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر سعیدی پژوم.
ماجرای نامنگاری به عنوان اعلام رسالت در گستره جهانی در اوائل سال هفتم هجری بوده است که پیامبر 19 سال رسالت خیش را در حال سپری کردن بود. ثانیاً اکنون 185 نامه از متن نامه های پیامبر که برای تبلیغ و دعوت به اسلام و یا به عنوان میثاق و پیمان نوشته است در دست داریم که محدثان و تاریخ نویسان آنها را ضبط کردند. اما آنچه که در این نامه ها ما با متوجه می شویم اینه که در اوائل سال هفتم هجری پیمان حدیبیه فکر پیامبر را از ناحیه جنوب مکه آسوده ساخت و در پرتو این آرامش گروهی از سران عرب به آیین اسلام گرویدند. در این هنگام رهبر گرامی مسلمانان فرصت را مغتنم شمرد و با زمامداران وقت و رؤسای قبائل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مکاتبه را باز کرد و آیین خود را که در آن روز از دایره یک عقیده ساده گام فراتر نهاده و می توانست همه بشر را در زیر لوای توحید و تعالیم عالی اجتماعی اخلاقی خود گردآورد، به ملت‌های زنده جهان آن روز عرضه داشت و تا آن روز و قبل از این مراحلی را این ابلاغ رسالت توسط پیغمبر پشت سر نهاد که اولین مرحله آن بنا به دستور خدا در قرآن و انذر عشیرتک الاقربین بوده که به خیشان و نزدیکان و پیغمبر تعلق داشت. از آن ابلاغ علنی بود که خود زادگاه پیغمبر در مکه و مدینه را در بر داشت و در حقیقت این مرحله سومی است که پیغمبر در سال هفتم هجری این رسالت خیش را به مرحله ابلاغ جهانی رسانده و در این راه هم موفقیت‌های بسیار ماندگار به دست آورده که جامعه بشریت آن روزگار را با توحید و خداپرستی و یکتاپرستی دعوت نمود.
این پیام ها از جانب محمد رسول خدا است و فرماندهان دنیا برای دعوت آنها به اسلام. به هرکلیوس امپراتور روم، خسرو شاهنشاه ایران، مکواکیس فرمان روای بزرگ مصر، خداوند معیدتان بده.
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از میان اصحاب خود عبدالله ابن حذافه را برگزید تا نامه آن حضرت را به شاه ایران برساند. عبدالله فرزند حذافه قرشی سهمی از اهالی مکه و از پیشگامان در پذیرش اسلام بود و بنابر دستور پیامبر اکرم به مدینه مهاجرت و در آنجا برای تقویت اسلام کوشش های فراوان نمود. او در برخی از غزوه ها و سریه ها به عنوان مبارز و گاه به عنوان فرمانده شرکت داشت و نیز گفتند او از جمله گروه دوم از مهاجران به حبش است. او گهگاه ملازم پیامبر اکرم صلوات الله علیه بود و بنابر دستور آن حضرت برخی از احکام شرعی و یا خواسته های آن حضرت را به مردم ابلاغ می کرد.
عبدالله ابن حذافه در گسترش اسلام پس از وفات پیامبر اکرم بسیار نقش داشت و در جنگ با امپراتوری ایران و روم شرکت داشت. همراه لشکر اسلام به روم رفت و در یکی از جنگ‌ها همراه گروه دیگری از مسلمانان به اسارت روم درآمد. رومیان وی را نزد پادشاه روم بردند و گفتند این از یاران محمد است. ملک روم به او گفت اگر مسیحی شوی در ملک و سلطنت شریک من می باشی. عبدالله گفت اگر همه دارایی هایت را بدهی که من یک چشم به هم زدن از دین محمد برگردم این کار را نمی کنم. پادشاه روم گفت در این صورت تو را می کشم و حکم کرد تا به صلیبش بستند و به سوزاندن با آب جوش تهدیدش کردند، ولی عبدالله خواسته او را نپذیرفت.
در اسلام هیچ گونه تضادی بین نژادها نیست. یک عرب نسبت به یک خارجی برتر نیست و سفیدها نسبت به سیاها هر جا نیستند. همه در پیشگاه خداوند برابر.
امپراتور روم که پایداری وی را در دین اسلام دید از تهدید و ارعاب دست برداشت و او و یارانش را آزاد کرد. عبدالله ابن حذافه در زمان خلافت عثمان وفات یافت. عبدالله ابن حذافه مدینه را به قصد امپراتوری ایران ترک کرد. پس از چندی به مدائن مرکز استقرار خسرو پرویز رسید. او خود را به کاخ مدائن رساند و با مسئولان هماهنگ کننده دربار دیدار کرده قصد خود را با آنها در میان نهاد. آنها ورود سفیر پیامبر اکرم را به آگاهی شاه ایران رساندند. شاه دستور داد تا نامه را از او بگیرند، ولی او گفت باید نامه را خودم به او بدهم و نامه پیامبر اکرم را به خسرو تسلیم کرد.
خسرو پرویز مترجم خواست. مترجم نامه را باز کرد و چنین ترجمه کرد: نامه ایست از محمد رسول خدا به کسرا بزرگ ایران. هنوز مترجم از خواندن نامه فارغ نشده بود که خسرو پرویز سخت برآشفت و نامه را از مترجم گرفت و پاره کرد و با ندای بلند فریاد برآورد: این مرد را ببینید که نام خود را پیش از نام من نوشته است. آنگاه دستور داد که عبدالله را از قصر بیرون کنند. عبدالله از قصر بیرون آمد و بر مرکب خود سوار شد و راه مدینه پیش گرفت. او جریان کار خود را به پیامبر گزارش داد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه از بی احترامی خسرو پرویز سخت ناراحت شد و آثار خشم در چهره آن حضرت دیده شد و در حق وی چنین نفرین کرد: خداوندا رشته سلطنت او را پاره کن. چندی نگذشت که او به دست پسرش کشته شد.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست. محمد تقی جعفری، مشهور به علامه جعفری، حکیم، فیلسوف، متکلم، فقیه، او شاگرد مرتضی طالقانی بود و سراسر عمر خود را در تحصیل، تدریس، پژوهش و تحقیق سپری کرد. وی بیش از 80 جلد کتاب تألیف کرده است. جبر و اختیار، شرح نهج البلاغه، شرح مثنوی معنوی و وجدان از معروفترین آثار اوست.
نظامی گنجویه با داشتن امتیازات ادبی بسیار بالا که این مرد در آثارش داره و مناجاتش و بعضی از اخلاقیاتش، انصافاً او را در رده بالای انسانهایی که با معارف انسانی و ثابتهایش آشنایی دارن قرار داده است. گر کس داند که چون جهان کرد، بیشک بتواند اونچنان کرد. ثابت صدها قرن عبور کند قانون است. العلم بالشیء علی ما هو علیه یسابق ایجاده. علم به یک چیز اونچنان که هست مساوی به وجود آوردنش، فقط ماده شا باید بدید دستش. همونطور که دکارت میگفت، میگفت شما ماده و حرکت ها بدید دست من دنیا براتون میسازم. یعنی از قوانین عالم طبیعت به قدری به دست من رسیده است که اگر خود ماده را بدید من میگم جهانی جهان را میسازم. شما ببینید چه ذهن مشرفی میخواد که 800 سال اگر مثلا دکارت حساب کنیم، مثلا 500 سال پیش از دکارت. گر کس داند که چون جهان کرد، بیشک بتواند اونچنان کرد. با در نظامی از این تکه ها آقایان ما زیاد داریم. یک بیت دو بیت از مامی یک مکتب فلسفی را میتونه از یبنا قرار بگیره.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هران کس که دارد و شورای و دین، پس از مرد بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
به آرامش و تفاخر صدر سطر گلستان و به قنای حافظ شیراز، رادیو فرهنگ رایحه از شعر و ادب پارسی، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
در روشنای صبح
به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، امید امیدواران. و گوش جان می سپاریم به سوره انبیا آیات 91 تا 101 با صدای استاد شهریار پرهیزگار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
والتی احصنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا وجعلناها وابنها آیه للعالمین. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العلي العظيم.
ترجمه دکتر غلام علی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یاری کردیم آن بانو را که دامان خود را پاک نگاه داشت و ما نیز در او از روح خیش دمیدیم و او و پسرش را برای اهل جهان نشانه بزرگ قرار دادیم. اینک امت شما امتی یگانه و اینک من که پروردگار شمایم، پس مرا پرستش کنید. با این حال مردم در کار خیش دچار تفرقه گشتند و البته همگان به سوی ما باز خواهند گشت. پس هر که کاری شایسته کند و مؤمن باشد سعی او نامشکور نخواهد ماند و ما آن را به حساب وی خواهیم نوشت. و مردم هر شهری که هلاکشان کرده باشیم دیگر از بازگشت به دنیا برای جبران خطاهای خود محروم خواهند بود. روال جهان این چنین است تا آن هنگام که راه بر یأجوج و مأجوج گشوده شود و آنان از هر بلندی و تلی به سرعت بگذرند و وعده حق نزدیک گردد و به ناگاه چشمان کافران خیره ماند و گویند ای وای ما که غافل مانده بودیم و بلکه ستمکار بودیم. بدانها گفته شود شما و آنچه غیر از خدا می پرستید هیزم جهنمید و پای به درون آن خواهید نهاد. اگر این معبودها خدا بودند به دوزخ وارد نمی شدند اما کافران و معبودهای ایشان جملگی تا ابد در آن خواهند بود، در آنجا ناله و فریاد کنند و چیزی نشنوند. اما آنان که پیشا پیش از جانب ما در حقشان نکویی مقرر شده، البته که از دوزخ دور خواهند ماند.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی فرهنگ.